با نام او و با سلام. غزل 283 پیش روی ماست. تصور نمی کنم بیت های پایانی غزل 282 نیازی به شرح داشته باشد، زیرا شما شنوندگان گرامی در این زیاد از یک سال و چند ماه دست کم مقدمات رشته های گوناگون رو به خوبی آگاهی دارید و در این یک سال و چند ماه به دقایق شگفتی دست یافته اید، اگرچه گاه که من توضیح زیاد از حدی به پیشگاهتون عرض می کنم معفوم به دلایلی که پیش از این عرض کردم، ولی از دیگر سوی بسیار خوشحالم که تا این مایه به دقایق نقد عالمانه دست یافته ای. اما تنها به سرعت بگذریم از بیت پایانی غزل ببرد از من قرار و طاقت و هوش بت سنگین دل. ده ها نسخه های چاپی و خطی بت شیرین لب ذکر کردند، بت شکر لب روایت کردند، لیکن چرا ما بت سنگین دل سیمین بناگوش رو از روایت های دیگر بیشتر به گونه ای برتری می دهیم ضبط بت سنگین دل را؟ زیرا تناسب بت و سنگ رو فراموش نکرده ایم. در روزگاران دیر و دور تنها مایه آماده‌ای که از آن بت می ساختند سنگ بوده است که در اختیار همه بوده است. بر این پایه حجاری در روزگاران بسیار کهن پیشرفته هم بوده، از بس هر قبیله‌ای، هر خانه‌ای، هر قومی برای خود بت می‌ساخت و البته که خود می‌دانستند اینها پرستیدنی نیست، ولی برای تمرکز، برای نشانه، برای اینکه توجه داشته باشند به گونه‌ای متمرکز بشه حواسشون، این بت‌ها رو می‌ساختند تا از مبدأ اصلی در واقع دور نمانند. در هر صورت بر این پایه بت سنگین دل می‌بینیم که چقدر همخوانی و تناسب تنگاتنگی دارد. به راستی بت سنگین دل از دیگر سوی اشاره به محبوبی است که دست نیافتنی است. دل او به سادگی فراچنگ نمی آید. بت سنگین دل اما سیمین بناگوش با جارایی حرف سین رو به روشنی در این مصرع در می نگریم. پیش از این عرض کردم چه بسا بت‌های سنگی که همکنون هم مانده است اما هیچ زیبایی ندارد. گاه هراس‌آور نیز هست. آیا به راستی بت رو، محبوب رو از زیبایی به بت تشبیه می کنند؟ یا بت استعاره از محبوب به اعتبار جمال که عرض کردیم هرگز این گونه نیست، بلکه به اعتبار پرستش و پرستیدن؟ بت رو در آن هنگام استعاره از محبوب می دانند که بسیار دوست بدارند در حد پرستش. و بعد بیت های بعد رم که عرض کردیم همه آرایه تنسیق و صفات است و تنسیق و صفات رو هم این گونه معنی کردیم، آرایه که صفات های محبوب رو در پی هم شاعر بیاورد و به کار ببرد. اما بیت هایی رو که از خسرو شیرین و سعدی وام گرفته بود به عرضتون رساندیم تا رسیدیم به بیت پنجم که به گونه ای دست کم لفظن و بخشی از معنی وام گرفته از شیخ بزرگ شیراز است که اینها رو خواندیم. و اما آرایه تکرار، هر تکراری زیبا نیست، چه بسا تکرار موجب نفور شود. اما دل و دینم ببرده است بر و دوشش، بر و دوشش، بر و دوش. با این تأکید و حال عرض خواهم کرد که چرا ترکیب آخر رو با این تأکید باید خواند و روایت کرد. بر زیاده از 7 معنی دارد: میوه، حاصل، آغوش، سطح چیزی را نیز بر گفتند، برگ و بار، زاد و برگ. از بر جناس‌های شنیدنی و شیرین و بیاد ماندنی شاعران پیش از این ساختند. دوش که باز معنیش پیداست و ضمیر شین که باز می‌گردد به محبوب، بر و دوش او. دیگه اینجا ضمیر ضمیر متصل مفعولی نیست، بلکه ضمیر ضمیر متصل اضافی و یا به گونه‌ای مضاف الیه است. دوای تو، دوای توست حافظ. چه تکرار زیبایی به راستی و چه تأکید دلاویزی. دوای تو، دوای توست حافظ. لب نوشش، لب نوشش، لب نوش. باز با این تأکید، زیرا اگر لب نوش را با این تأکید در پایان مصرع روایت نکنیم، این عبارت یله میماند، رها میماند. دوای تو، دوای توست حافظ، لب نوشش، لب نوشش، لب نوش. یعنی لب نوش داروی توست. اما اگر بخوانیم لب نوشش، لب نوشش، لب نوش، در نمیابیم که چه جایگاه و نقشی ترکیب آخرین در مصرع آخر دارد. لب نوش اضافه تشبیهی است، لب رو به چیزی که شهد و شکر و شیرین و نوش است تشبیه کرده است، اگر چه میتواند صفت و موصوف هم باشد. واجارایی حرف دال در مصرع ششم نیز در خور تأمل است: دل و دینم جز تکرار، دل و دینم، دل و دینم ببرده است. میبینیم که چندین آوای دال در این مصرع و همچنین واجارایی حرف ش، حرف ر و باز تکرار این واجارایی ها در بیت بعد. غزل 283: سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش، که دور شاه شجاع است، می دلیر بنوش. سحر پیداست سحرگاهان، اساساً سحر قید زمانی است، در منابع عرفانی قید زمانی خاص است. این سحرگاه است که به آدمی الهام می شود. از نظر ظاهری اساساً مادی اگر قضایا رو بنگریم نیز به گونه‌ای سحر الهام آور است. وقتی است که سکوتی وهمنگیز، وهمنگیز به معنی مثبتش عرض می کنم، اگر بخواهم سخن خود رو تصحیح کنم خواهم عرض کرد سکوتی خیال‌انگیز سراسر عالم رو گرفته است و عالم مقصودم آن جایی که ما زندگی می‌کنیم. از دیگر سوی پاک‌ترین هوای زیست رو ما در سحرگاه فراچنگ داریم. یعنی تمام مقدماتش از نظر مادی هم فراهم است و بعد بسیار بسیار در منابع عرفانی و ادعیه و منابع اخلاقی در ذیل سحر سخنانی بلند بالا ذکر شده و روایت شده. در نتیجه سحر رو به سادگی نباید فرو گذاشت. سحر ز هاتف غیبم، غیبم یعنی از هاتف غیب مرا رسید به گوش، این ضمیر متصل مفعولی است. سحر 84 بار در دیوان خواجه به کار رفته، اما سحر که به گونه‌ای با سحر جناس لفظی دارد 14 بار تنها این واژه استفاده شده. سحرخیزان 3 بار، سحرخیزم 1 بار. حال در مجموع میتوان گفت نزدیک به 90 بار واژه سحر به کار رفته. در نتیجه در میابیم که سخنوران اندیشمند اهل نظر تا چه مایه با سحر الفتی تنگاتنگ داشتند. سحر ز هاتف غیبم، هاتف که امروز بخشی از عرب زبانها به تلفن میگویند، باید عرض کنم به فرشته‌ای که الهام میرساند گفته میشه، فرشته الهام آور، تقریبا معادل سروش در فارسی است. هاتف غیب، هاتفی که از عالم ماورا پیام می آورد. سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش، چه که دور شاه شجاع است. و متاسفانه گویندهی بر لوح فشرده‌ای که فراهم آورده خوانده است شاه شجاع است. نیازی به این اضافه نداریم که دور شاه شجاع است. می دلیر بنوش. دور اینجا از اون واژگان ایهامی است، یعنی روزگار. از منظری دیگر دور شاه شجاع، این دور که به معنی روزگار است، گردش جام رو نیز به یاد می آورد. بر این پایه آرایه ایهام تدائی در این مصرع به غیر از آرایه های دیگر نیز تضمین شده است که دور شاه شجاع است. دلیر یعنی بیباک، گستاخ، شجاع. می از این پس دیگه پنهانی نه، دلیر بنوش. شدن که اهل نظر بر کنار می رفتند، هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش. این بیت رو به همین شکل باید خواند. گذشت. شدن به معنی رفتن دیگه. امروز هم در خراسان بزرگ شدن رو به معنی رفتن به کار می برن. شد، گذشت، رفت. شدن که اهل نظر بر کنار، از این گوشه و کنار می گذشتند اهل معرفت و دگراندیشان. اون روزگار گذشت. فقط ریاکاران و زاهدان ریایی در متن بودند و اهل دل و اهل نظر پیوسته در حاشیه قرار داشتند. شدن که اهل نظر بر کنار می رفتند و در حالی که هزار گونه سخن بر لب یا در دهان داشتند و لبشون خاموش بود، در عین آن که هزار گونه سخن در دهان داشتند با لبی خاموش. ببینید چه وحشت روزگار امیر مبارزالدین رو، روزگار محتسب، روزگار امیر مبارزالدین محتسب رو تصویر می کند. از این والاتر و به راستی روشنتر می شود دوره ای را تصویر کرد و به نقش آورد. در میان دهان و لب و سخن نیز تناسبی روشن به کار رفته است. به صوت چنگ بگوییم آن حکایت ها که از نهفتن آن دیگ سینه می زد جوش. اگر آن روز دیگ سینمون جوش می زد و سخن رو فرو می خوردیم، حالا با صوت چنگ، با تار و تنبور فریاد می کنیم سخنان دیروز رو. اما صوت چنگ تنها 10 دیگه گشاده دستی کنیم، 12 دست نوشته تاییدش میکنه و به کار برده، که کهن‌ترینشونم نسخه خلخالی و توپقاپوسراست. اما به اتفاق نسخه های بسیار کهن و پرشماری در حدود 27 نسخه کهن و پرشمار به بانگ چنگ ضبط کردند. بانگ چنگ خود واجارایی و هماوایی روشن و دلاویز رو می‌بینیم که با صوت چنگ چقدر تفاوت داره. صوت اساساً کجا، بانگ کجا. از دیگر سوی بانگ چنگ به چند اعتبار بر صوت چنگ برتری دارد. نخست آن که فراوان ترین دست نوشته ها تاییدش می کنند، 27 دست نوشته. دو دیگر دیر سال ترین نسخه های خطی مطمئن نظرم هست، بانگ چنگ رو تایید می کنند. از دیگر سوی خود خواجه فرموده است ما می به بانگ چنگ نه امروز می خوریم، بس دور شد که گنبد چرخ این صدا شنید، که ضبط دقیقش رو به یاد ندارم. در هر صورت حتما بانگ چنگ ضبط می کنیم، زیرا صوت چنگ نسخه های بسیار اندکی تاییدش می کنند. اما چه نسخه هایی صوت چنگ ضبط کردند؟ نسخه بدلیان، علامه قزوینی و غنی، خلخالی، پژمان، اگر اشتباه نکنم در هر دو نسخه، در هر دو تصحیح خود، استاد افشار، استاد محیط، دکتر همایون فرخ، متاسفانه صوت چنگ ضبط کردند. اگر چه پیوسته عرض کردم و باز اجازه بفرمایید تکرار کنم، علامه قزوینی و پژمان بختیاری حق داشتند و معفو بودند. چرا؟ زیرا در روزگار استاد پژمان بختیاری که از نویسندگان و همکاران صدا و سیمایی ما هم بوده است و نیز علامه قزوینی و غنی، این همه نسخه های تازه یافته در آن روزگاران به دست نبوده، اونها حق داشتند. اما اگر امروز با این همه نسخه های تازه یاب و نو یافته باز به ضبط علامه قزوینی و نسخه خلخالی آدم وفادار باشد، دیگر نمیدانم چه باید گفت. اما مصححانی که بانگ چنگ ضبط کردند و به چاپ رساندند، استاد خانلری، دکتر نیساری، استاد ایوزی و همچنین آقا محمد قدسی، قاآنی، حکیم و یکی دو تن دیگر مثل استاد ادیب برومند. به بانگ چنگ بگوییم آن حکایت‌هایی را که از پنهان کردن آن قضایا و قصه ها و جنایت ها و تعدی ها و ظلم ها و ستم ها دیگ سینه در جوش بود پیوسته و تحمل می کردیم و شکیبایی. و اما یکی از مهمترین بیت های خواجه از نظر روایت و قرائت بیت چهارم در تصحیح علامه قزوینی و استاد خانلری، هر دو از نظر توالی ابیات هر دو تصحیح چهارمین بیت رو اختصاص دادن به این بیت که شراب خانگی ترس محتسب خورده به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش. شراب خانگی که پیداست، ترس محتسب خوردم که پیداست، یعنی شهنگان این شراب پنهانی بود که از ترس شهنگان و محتسبان در خانه به اصطلاح نگهداری می شد. معانی عرفانی هم دارد که عرض خواهم کرد. شراب خانگی که بیم محتسب خورده است، ترس محتسب دیده است، حالا اون شراب هایی که بیم محتسب و از روی محتسب، آن شراب هایی که از محتسب هراس داشته و کنج خانه مانده، حالا بیاریم و به روی یار می نوشیم و با بانگ نوشانو شادخاری می کنیم. چرا بنده عرض می کنم یکی از پرحرف‌ترین بیت‌های این غزل، زیرا مصرع نخست این بیت به دو شیوه ضبط شده است. یک، شراب خانگی از ترس محتسب خورده. دو، شراب خانگی ترس محتسب خورده. همینجا عرض کنم 10 نسخه شراب خانگی و ترس محتسب خورده هم داریم، شراب خانگی و این 10 نسخه کهن‌ترینش نسخه توپخاپوسراست که در ترکیه نگهداری میشه. تاریخ کتابتش 822 قمری است. حال شراب خانگی بدون از 13 پشتوانه داره، یعنی 13 نسخه خطی در دنیا معلومه به دست آمده که اگر این 13 نسخه رو بخوانیم که اسمش رو هم خواهم عرض کرد، بدون از در آن 13 نسخه خطی این مصرع آمده، 15 نسخه خطی با از آمده است، یعنی شراب خانگی از ترس محتسب خورده. حال چه باید کرد؟ این 15 نسخه که از داره خیلی کهنه، مثل نسخه های نوشته شده در سالهای 821، 823، 825، 843 نسخه بدلیان، همچنین 848 و چندین نسخه دیگر. اما اون نسخه هایی که بدون از ضبط کردند اینا هستند: نسخه نوشته شده در سال 813، 818، ببینید چقدر کهنه، 822 و 824 سید هاشم سبزپوش، و همچنین نسخه خلخالی و چندین نسخه دیگر. این مقدمه باشه تا فردا به پیشگاهتون عرض کنم حال چگونه باید با این بیت کنار آمد. تا فردا وقت خوش. سحر ز هاتف غیبم رسید مژده به گوش که دور شاه شجاع است، می دلیر بنوش. شدن که اهل نظر بر کنار می رفتند، هزار گونه سخن در دهان و لب خاموش. به بانگ چنگ بگوییم آن حکایت ها که از نهفتن آن دیگه سینه می زد جوش. شراب خانگی ترس محتسب خورده به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش. ز کوی میکده دوشش به دوش می بردند، امام خواجه که سجاده می کشید به دوش. ز کوی میکده دوشش به دوش می بردند، امام خواجه که سجاده می کشید به دوش. دلا دلالت خیرت کنم به راه نجات، مکن به فسق مباهات و زهد هم مفروش. محل نور تجلیست رای انور شاه، چو قرب او طلبی در صفای نیت کوش. به جز ثنای جلالش مساز ورد ضمیر، که هست گوش دلش محرم پیام سروش. رموز مصلحت ملک خسروان دانند، گدای گوش نشینی تو حافظا مخروش. رموز مملکت حسن خسروان دانند، گدای گوش نشینی تو حافظا خاموش.